مدت و بلند مدت.
آی دکتر فکر میکنید که کشورهای دیگه هم این تحریم رو اعمال کنن؟ مثلا کشورهای اروپایی که وابستگی شدید دارن حالا به انرژی روسیه، فکر میکنید پیرو تحریم‌هایی که آمریکا و انگلیس انجام داد اونها هم همین کار رو انجام بدن؟
اونها ممکنه یه مقدار اعتراض به قضیه ممنوعیت داشته باشن، ولی انتظار دارن کشورهایی که مثل امریکا و انگلیس ممنوع کردن به حمایت اینها برای تأمین نیاز انرژیشون اقدام کنه. مسلما گاز رو به راحتی نمیشه الان جایگزین کرد. حالا نفت میتونه از طریق همین محموله آزاد یا ظرفیت مازاد انجام بشه یا از ذخایر استراتژیک استفاده کنه، ولی گاز موضوع خاصی است.
درست. آقای دکتر فکر کن آینده چجوری بشه؟ یعنی مثلا اگر بحران خیلی سریع فروکش کنه، فکر کنید تحریم ها سریع لغو میشه و عرضم به حضورتون که یا نه کشورهای غربی همچنان تحریم ها رو اعمال میکنن؟
این رو مطمئنم که تحریم ها برداشته خواهد شد اگر این تکلیف بشه، و نمیتونه دنیا تصوری رو داشته باشه که یک چنین چیزی در میان مدت و بلند مدت بخواد وجود داشته باشه.
اثرات این تحریم‌های نفتی روسیه بر منطقه خاورمیانه رو چطور می‌بینید؟
از نظر بحث خاورمیانه‌ای سرمایه‌گذاری در این کشورها صورت خواهد گرفت.
درست. آقای دکتر مثلا این کشور حوزه خلیج فارس از این شرایط استفاده اقتصادی بهتری نمیتونن بیاورن؟ حالا تولید بیشتری داشته باشن و به یک نوعی بخوان بازارهای اروپایی رو به یک نوعی تامین کنن و درآمد اقتصادی بیشتری داشته باشن؟
در خصوص نفت رو شاید بشه چنین کاری کرد، ولی سرمایه گذاریشون معمولا اشباه شده، ذخایرشون و میادینشون کشف شدن و حداکثر بهره برداری رو داشتن. شاید عربستان بتونه.
خب 3610 شماره پیامکمونه، شما هم اگر نظر داشتید حتما به همون اعلام کنید. اما در حالی که منابع خبری رژیم صهیونیستی از وقوع چند انفجار مهیب در برخی مناطق سرزمین اشغالی خبر دادن، رئیس جمهور اسرائیل قرار مهمان اردوغان باشه. مردم ترکیه دیروز با به آتش کشیدن پرچم این رژیم به استقبال این سفر رفتن. گزارشی بشنویم از پشت پرده روابط ترکیه و رژیم اشغالگر اسرائیل.
مقامات ترکیه هر از گاهی به مناسبتی اظهارات ضد صهیونیستی رو مطرح می‌کنند. پاسخ این سوال که این اظهارات چقدر واقعی یا صرفاً شعار بوده رو نتایج تحقیق مرکز تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل‌آویو داده و از پشت پرده و آن روی سکه سیاست دولت مردان آنکارا پرده برداشته. چند گزاره از این تحقیقات. وقتی سربازان رژیم صهیونیستی در سال 2010 ده شهروند و فعال حقوق بشری ترکیه را در کشتی ماوی مرمره کشتند، فکر تجدید روابط آنکارا تل‌آویو به مخیله هیچ کس خطور نمی کرد. اما با وجود شکراب شدن روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و ترکیه در همان دوره، تجارت متقابل آنها نه تنها خراب نشد بلکه رونق هم یافت.
در سال 2010 دو سوم تجارت متقابل از ترکیه به رژیم صهیونیستی بوده است و در سال 2019 نیم میلیون گردشگر اسرائیلی از ترکیه بازدید کردند.
در دوره ای هم که رئیس جمهور ترکیه در داووس با اعتراض به شیمون پرز حمایتش از فلسطینیان رو به مردم ترکیه و دیگر کشورها نشون داد، اهمیت و ضرورت روابط با اسرائیل از نظر ترکا نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد. خرید پهباد از رژیم صهیونیستی تنها یکی از قراردادهای این دوره روابط ترکیه با اسرائیل بود.
کدوسته مسجد اقصای.
نمونه دیگر مواضع ترکیه در قبال رژیم اشغالگر که مرکز تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اون اشاره میکنه، اعتراض ترکیه به انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی در سال 2018 است.
آنه دیپچیکله دوبلیو.
ترکیه در این اعتراض سفیرش از تل‌آویو رو فرا میخونه، اما در فاصله کوتاهی رجب طیب اردوغان در سخنانی هرچند اعلام میکنه که بیت المقدس خط قرمز اوست،
مسلمانان قرمزی چیزگیسیدر،
اما بر علاقمندیش به بهبود روابط با اسرائیل تاکید میکنه. از طرفی هم درست همزمان با تبادل سفرا میان آنکارا و تل‌آویو، تجاوز هوایی اسرائیل به غزه در ماه مه آغاز میشه. در دوره دیگری اردوغان سلسله پیام‌های خصمانه به اسرائیل ارسال می‌کنه، اما بعد از چند هفته در ماه ژوئن 2021 اولین مکالمه تلفنی میان اردوغان و رئیس رژیم صهیونیستی انجام میشه و ترکیه برای اولین بار طی یک دهه اخیر یک وابسته فرهنگی به تل‌آویو اعزام می‌کنه. رمزی چتین، کارشناس ارشد روابط خارجی ترکیه:
اسرائیل ترکیه‌دن daha fazla derin ilişkileri sahip olduğunda
از اینکه ترکیه با اسرائیل روابط عمیقی دارن شکی نیست، اما این ارتباطات بیشتر با مخفیکاری و در خفا صورت می‌گیرد.
طبق نتیجه تحقیقات مرکز امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، آغازگر تقویت روابط همواره ترکیه بوده و طرفی که ناز می‌کرد و شروط می‌گذاشت اسرائیل بوده است. در بخشی از این تحقیق آمده است:
تل‌آویو برای احیای روابط با آنکارا شرط داد که طرف مقابل فعالان جنبش حماس را از خاک ترکیه اخراج و تماس با این جنبش را قطع کند. هرچند مقامات ترکیه به طور رسمی موضع خود را در قبال این شرط اسرائیل اعلام نکردند، اما همزمان با تبادل سفرا، صالح العروری از رهبران ارشد حماس از ترکیه خارج و در سال 2012 در سوریه مستقر شد.
هرچند مقامات ترکیه به طور رسمی موضع خود رو در قبال این شرط اسرائیل اعلام نکردند، اما همزمان با تبادل سفرا، صالح العروری از رهبران ارشد حماس از ترکیه خارج و در سال 2012 در سوریه مستقر شد.
این رفتارهای ترکیه فقط به سالهای اخیر ختم نشده، بلکه ترکیه اولین کشور اسلامی بوده که در سال 1948 این رژیم اشغالگر رو به رسمیت شناخته.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روز بخیر، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت الرشيدة والغرة الحميدة واكح الناظر بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي ما حجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
واغفر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
صبح زیبای زمستانیتون به خیر و خوشی باشه. 8 ساعت و 39 دقیقه از چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 شمسی، ششم شعبان المعظم 1443 هجری قمری رو پشت سر گذاشتیم و خدا رو شکر میکنیم و خیلی خوشحالیم که باز هم افتخار داریم در کنار شما عزیزان باشیم با بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که با ما باشید تا ساعت 14 برنامه ما ادامه خواهد داشت در این نوبت کاری که یک به یک تقدیمتون خواهد شد و امیدوارم که بشنوید و انشاءالله که مورد استفادتون قرار بگیره. تا ثانیه های دیگه مستند پنجره تقدیمتون میشه و از ساعت 9 هم میتونید شنونده پاسخهای حجت الاسلام و مستمین محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی در قالب برنامه رسم بندگی باشید. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی آغاز میشه، 80 دقیقه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام به گوش جان خواهیم شنید و برنامه‌های دیگه‌ای که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. اما به اعلام ساعت 8:40 دقیقه دعوت می‌کنم به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه مستند پنجره باشید.
کسب رتبه برتر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم از سالهای 84 تا 86، کسب رتبه برتر سمنهای مذهبی استان از سالهای 85 تا 87، کسب رتبه اول در نمایشگاه توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد در سال 89، کسب رتبه اول در اولین و دومین جشنواره ملی اتفاق در سالهای 91 و 92، کسب رتبه اول، کسب رتبه اول، کسب رتبه اول. وقتی که صفحه افتخارات کانون فرهنگی هنری تبیان رو دیدم واقعا شگفت زده شدم.
پنجره.
سال 1382 جمعی از طلاب مدرسه علمیه حقانی در قم یک کانون فرهنگی هنری راه اندازی کردند. با احیای مسجد محمودیه واقع در محله امامزاده حمزه علیه السلام کار کانون فرهنگی هنری تبیان آغاز شد. فعالیت‌های کانون فرهنگی هنری تبیان با محوریت مسجد و با هدف جذب و نوآوری در آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان منطقه‌های محروم طراحی شد. احمد بهشتی، مسئول روابط عمومی کانون فرهنگی هنری تبیان:
مشکل اصلی که مجموعه کانون تبیان در اون ابتدا داشت، مشکل فضای کار و فضای کار فرهنگی بود که خب ما با محدودیت فضا مواجه بودیم. خب مسجد یه مسجدی بود که 1346 بنا شده بود و حدودا 50 سال از ساخت این مسجد گذشته بود و با توجه به اینکه این مسجد در مرکز شهر واقع شده، از لحاظ ساخت و ساز و از لحاظ رسیدگی یه مسجدی بود که رسیدگی آنچنانی به این مسجد نشده بود. خب بچهای کانون تبیان وقتی اومدن وارد این مسجد شدن و این مسجد رو به قول معروف دست گرفتن، خب اتفاقات خیلی خوبی تو این مسجد افتاد. امام جماعتی در مسجد مستقر شد، تقریبا 4-5 نفر صفی بود که برای نماز جماعت توی مسجد تشکیل میشد، ولی الان که خدمت شما هستم بعضی روزها حتی داخل مسجد پر میشه و بچه‌ها میان تو حیات مسجد به نماز جماعت اتصال پیدا میکنن. خب بچه ها اومدن کل فضای مسجد رو از لحاظ دیوارها و اینها نماش رو درست کردن، اومدن کف مسجد رو موزاییک کردن، خود داخل مسجد فرشا رو شستن، سیستم صوت و گرمایش و سرمایش مسجد رو بروز کنن و خدا رو شکر حضور نوجوانان و جوانا باعث شد که این واقعا اون سنگری که حضرت امام فرمودن که مسجد سنگر است، به سنگر بچهای مسجدی و نوجوانا و جوانای این منطقه تبدیل شده.
یاد و نام شهدا مایه برکت و افتخار کانون فرهنگی هنری تبیانه، مکانی که زمانی محل اعزام به جبهه های جنگ تحمیلی بود، الان به یک جبهه فرهنگی تبدیل شده.
این مجموعه کانون تبیان که شکل گرفت، البته در کنار این مسجد از گذشته از زمان جنگ تحمیلی پایگاه بسیجی بود که شهدای این منطقه مثل شهید دلازم، مثل شهید جمالان، مثل شهید دستگار مقدم تو این محله بودن، تو این مسجد بودن، تو بزرگ شدن تو این محلات و خب اینها تو این طبقه بالای مسجد تو فضای تقریبا 30 متری بود که به قول معروف این پایگاه بسیجی بود که دوستان بسیجی و دوستان رزمنده دوره هم جمع میشدن و برنامه‌ریزی میکردن برای اعزام به مناطق جنگی. خب به برکت حضور این شهدای گرانقدر تو این طبقه فوقانی مسجد محمودیه، وقتی که ما وارد مسجد شدیم و وارد این مجموعه شدیم، خب اون فضا و روح جهاد و شهادت و اینا توی مسجد واقعا اتراگین کرده بود این مجموعه و این مسجد رو و خب بچه ها اومدن از همون فضای سیمتری کار شروع کردن و به خاطر کمبود فضایی که داشتیم فضای روی مسجد رو ما تونستیم خالی کنیم و یک فضای 200 متری رو ما روی مسجد بنا کردیم که تقریبا 3/4 این فضا قسمت کتابخانه و سالن مطالعه بچه هاست که به صورت قفس باز هم هست که بچه ها میتونن استفاده کنن، با هماهنگی مسئول کتابخانه از کتاب ها استفاده میکنن. یک قسمتی هم از طبقه بالای مسجد رو تونستیم به قسمت گروه پژوهشمون رو مستقر کنیم که اونم تقریبا 10 تا 12 تا طلبه فاضل سطوح عالی حوزه علمی قم هستن که این طلبه ها کارشون اینه که تو اون قسمت اون خوراک و اون محتوایی که باید به این بچه ها داده بشه اونها میان و اینا رو احسا میکنن و به اون مربی ها و اون متصدی های سطوح ما اینا رو تقدیم میکنن که به این بچه ها آموزش بدن.
در کانون فرهنگی هنری تبیان برنامه های فرهنگی انجام میشه. دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف تحصیلی عضو این کانون هستند و در طول سال علاوه بر مسائل تربیتی به امور آموزشی اونها هم رسیدگی و نظارت میشه.
رهبر معظم انقلاب فرمودن که اگر از من بپرسن از جوانان چه میخوایی، خواهم گفت تحصیل و تهذیب و ورزش. ما توی این 3 تا آیتم برای بچه ها اومدیم برنامه‌ریزی کردیم و گفتیم که از لحاظ تحصیلی ما اینجا وظیفه داریم که مسائل آموزشی و تحصیلی بچه‌ها خدمت کنیم و اینجا از لحاظ کتابخانه و سالن مطالعه بچه‌ها ملزم هستن که روزی 2 تا 3 ساعت وقت بذارن و اینجا مطالعه کنن و در کنار اون تونستیم یک سری از دانش آموزا رو که از لحاظ درسی ممتاز هستن کنار بچه‌ها قرار بدیم که از لحاظ ایرادات و رفع اشکال بتونیم برای بچه‌ها کمک بکنیم. همین اتفاق باعث شده خیلی از مدیران مدارس اطراف ما اومدن گفتن طرح شما برای بچه‌ها چی بوده، که بچه‌هایی که از لحاظ درسی افت شدید داشتن و معدلای پایینی بودن از روزی که تو این مسجد اومدن از لحاظ درسی معدلشون خیلی بالا رفته و ممتازین کلاساشون شدن. خب این افتخاره که برای مسجد که ویژه برای درس بچه‌ها، برای تحصیل بچه‌ها برنامه‌ریزی کرده.
علمی که تربیت و تزکیه در اون نباشه فایده‌ای نداره. به همین علت اقدامات جداگانه‌ای برای تهذیب و اخلاق اعضا انجام میشه.
اگر تهذیب در کار نباشد علم توحید هم به درد نمیخوره. العلم هو الحجاب الاکبر. هرچه انباشته‌تر بشد علم، حتی توحید که بالاترین علم است، انباشته بشد در مغز انسان و قلب انسان، انسان را اگر مهذب نباشد از خدای تبارک و تعالی دورتر میکند.
خب مورد دیگه ای که حالا برای بچه‌ها اینجا داریم بحث های تهذیبه. ما اینجا برای بچه‌ها خب هم نماز ظهر است و هم نماز مغرب و عشا برای بچه‌ها برنامه داریم. بعدش حلقه های معرفتی برای بچه‌ها داریم که متناسب با سنشون هر حلقه هم احکام هم عقاید هم بحث مهارت های زندگی برای بچه‌ها آموزش میدیم تا بچه‌ها که بزرگتر شدن حتی برای بچه‌ها اینجا کلاس های مهارتی میذاریم که براشون ایجاد شغل بکنیم. یعنی بحث های کلاس هایی که به نام حرفه‌ای شو اینا برای بچه‌ها می‌ذاریم که هر کس به تناسب علاقه‌ای که اینجا داره بتونه خودش یک کسب و کار رو اندازی بکنه و بعد از اینکه کسب و کار رو اندازی کرد خودش میاد مسئله کمک هم می‌کنه.
خدمت به مردم و انجام دادن خدمات اجتماعی از فعالیت‌های بارز و دائم کانون فرهنگی هنری تبیانه.
با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و صنعت اومدیم یک بسته‌های معیشتی آماده کردیم به صورت مرتب. از 2 سال پیش که خب این ویروس منحوس کرونا کشور شناسایی شد و این منویات حضرت آقا که ایشون فرمودن که این کمک‌های مؤمنانه و این رزمایش همدلی که ایشون فرمودن، جنب و جوشی بین بچه‌ها اتفاق افتاد که واقعا اگر مسجد قراره به عنوان پایگاه فرهنگی منطقه شناسایی بشه باید برای همه مردم برنامه بریزه. خب اینجا اومدیم یه کاری که کردیم، اومدیم طرح ویزیت رایگان اجرا کردیم با همکاری سازمان بسیج پزشکان. اومدیم این کار رو کردیم و یک سری از پزشکای عمومی، پزشکای تخصصی اینجا بچه ها مستقر کردیم به صورت مثلا ماهانه 2 بار تا 3 بار. مردم استقبال کردن. خب خیلی ها هستن که مثلا از ملیت های دیگه هستن که اینا بیمه ندارن، اینا از لحاظ درمانی مشکل دارن، میومدن مراجعه میکردن. خب این کاری که ما انجام دادیم خیلی از امامزاده ها و مساجد کنارمون هم انجام دادن. یک سری از خانواده ها میومدن میگفتن که بالاخره پسرای ما دخترای ما از لحاظ کاری هم مشکل دارن، اگر بشه یک شغل اینجا ایجاد بشه بتونن اینا اینجا امرار معاش بکنن. مثلا خانواده‌ای بود که میگفت دختر من فارغ التحصیل دانشگاه شده ولی چند ساله نمیتونه بره مدرک دانشگاهشو بگیره چون نمیتونه با دانشگاه تسویه بکنه. خیلی غم انگیز بود که بالاخره این مشکلات میتونه با کمترین پیگیری حل بشه. خب ولی خب این مشکلات مونده بود و انجام نشده بود.
مسئولان کانون فرهنگی هنری تبیان فعالیت‌های این کانون رو محدود نمیدونن و از هر ظرفیتی برای توسعه و ترویج فعالیت‌هاشون استفاده میکنن. این کانون تونسته بعد از دریافت مجوزهای لازم ماسک استاندارد تولید و حتی صادر کنه.
ما از ابتدای ورود کرونا به کشور خب حضرت آقا فرمودن که این اقلام بهداشتی باید به صورت گسترده هم بین گروه‌های جهادی تولید بشه و هم توزیع بشه به صورت گسترده. خب اگر روزای اول ما برگردیم روزای اول کرونا شاید سر این ماسک کشورمون دعوا بود که بالاخره دانشگاه پزشکی میگفت من ماسک میخوام، مردم ماسک میخواستن، بالاخره ماسک نیاز بود. خب ما اومدیم اینجا همون طبقه بالای مسجد که سالن مطالعه بود کارش عوض کردیم، خط تولید ماسک رو اندازی کردیم، هم ماسک 6 تایی N95 هم ماسک سلایه پزشکی، البته با پروتکلی که و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو دانشگاه پزشکی برای ما دیده بود. ما اومدیم از یک سری از کارخانه هایی که خارج از قم هم بودن پارچه های استریزه تولید ماسک رو خریداری کردیم و اومدیم اینجا تولید کردیم و خب تمام مراحل تولیدمون هم زیر نظر کارشناسان معاونت غذا و دارو انجام میشد که از لحاظ استریلی کردن این ماسکا که از لحاظ این با تونستیم توی قم از معدود مجموعی بودیم که تونستیم مجوز اداره کلی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت رو بگیریم و علاوه بر اون مجوز صادرات هم گرفتیم، تونستیم قسمتی از ماسکامون رو به کشور عراق و کشور افغانستان صادر بکنیم. و خب این اتفاق که افتاد ما تونستیم قسمتی از نیاز دانشگاه پزشکی استانمون رو برطرف کنیم، ما زده بر اونو اجازه گرفتیم دادیم به استانهای دیگه، به دانشگاه دیگه، از دانشگاه جندی شاپور اهواز گرفته، دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد گرفته، خیلی از دانشگاه دیگه اومدن از ما ماسک خریداری میکردن و به اتفاق هم میگفتن که برای ما خیلی جالبه که یک مسجد داره یک ماسک استاندارد تولید میکنه که ما اینجا همه کادر درمان راضی هستن از این ماسک دارن استفاده میکنن. از ابتدای شناسایی کرونا به مدت یک سال حدود 4.5 تا 5 میلیون تا ماسک تولید کردیم، قطعه ماسک تولید کردیم و قسمتی از این تولید ماسکمون رو صرف روزه امام حسین علیه السلام کردیم. یعنی خیلی ها می اومدن اینجا میگفتن که ما میخوایم روزه بگیریم، میخوایم روزهای خونگی بگیریم، خب وسیله بهداشتی نداریم. ما میگفتیم قسمتی از این ماست به عنوان قیمت تمام شده و حتی بعضی ها رایگان میدادیم به خونه ها، میدادیم به مساجد، اینا رو برای روزه استفاده میکنن. بعد دستگاه عزاداری برای اجتماعات مذهبی و اینها این کار رو انجام داد.
نقطه عطف کانون فرهنگی هنری تبیان برای انجام دادن امور فرهنگی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های گسترده مربوط به چه زمانیه؟
سال 85 خدمت حضرت آقا رسیدیم، ما اون دیدار خیلی شیرین و به یاد ماندنی رو نقطه عطفی میدونیم توی تاریخ 18 ساله مجموعه کانون فرهنگی هنری تبیان. اون دیدار باعث شد که بچه‌ها با روحیه دوچندان بیان واقعا دستشون رو به زانو بگیرن و بلند شن و روی پای خودشون وایسن. خب اون دیدار که خدمت آقا رسیدیم، آقا فرمودن که من به دستاندرکانان تبیان و همه مراکز فرهنگی توصیه میکنم که افرادی متدین با اخلاص و با تقوا باشن و همچنان فعالیت‌های خودجوش خود ادامه بدن. این لفظ خودجوش که حضرت آقا به کار بردن یعنی که باید نگاهتون به دست دیگران نباشه. بچه‌های مسجد باید واقعا نگاهشون به این باشه که هر کاری انجام میدن خودشون رو با خودشون وایسن. این اتفاق واقعا تبیان رقم خورد. مجموعه کانونی که شاید اوایلی که ما کارو شروع کردیم شاید برامون خیلی مهم بود که یک کسی، یک شخص، یک بانی، یک مرکز دولتی بیاد به ما یک مبلغی کمک کنه که ما کاری انجام بدیم توی این مسجد. ما فهمیدیم که باید روی پای خودمون وایسیم. اگر هم دولت، اگر هم حاکمیت کنار ما هست و ما کمک میکنه، خب ما میتونیم با سرعت بیشتری کار بکنیم. ولی خب ما تونستیم توی این چندین سال اتفاق خیلی خوبی رقم بزنیم. و حضرت آقا تو جلسه که ما خدمتشون بودیم خلاصه 20 دقیقه آقا برای ما صحبت کردن تو مباحث مختلف مسائل فرهنگی و دغدغه‌ای که ایشون تو مباحث فرهنگی داشتن.
شهر بازی معارفی یکی از طرح‌های برجسته کانون فرهنگی هنری تبیانه که به منظور تعمیق مفاهیم دینی اجرا شده. یه شهر بازی بزرگ و سرپوشیده که در کنار بازی و سرگرمی و هیجان معارف دینی اجتماعی و شهروندی رو هم به مخاطبان آموزش میده. از فکر تا اجرای این طرح رو به طور 100% اعضا و فعالان کانون فرهنگی هنری تبیان انجام میدن و نزدیک به 60 نفر از بچه های مسجد و کانون برای اجرای اون بسیج شدن و از این طریق زمینه اشتغال اونها هم فراهم شده.
ما هم دهه 80 و هم دهه 90 و آخرش هم 2 سال گذشته بین 25,000 کانون فرهنگی هنری مسجد رتبه برتر رشته کانون برتر حوزه خلاقیت رو ما تونستیم کسب کنیم و الان هم تو جشنواره فهمایی که ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی مسجد کشور برگزار کرد باز هم سال 1400 در شاخص کارآفرینی ما رتبه برتر کشور رو آوردیم. این که میگم شاخص کارآفرینی به دلیل این بود که مجموعه تبیان علاوه بر کارهای فرهنگیش دغدغه کار و آینده بچه‌ها هم داره. به چه صورت؟ به این صورت که ما از سال 90 وارد حوزه‌ای شدیم به نام حوزه تولید تجهیزات و وسایل شهربازی معارفی که بیایم در یک قالبی این مفاهیم دینی و آموزشی رو به بچه‌ها آموزش بدیم اما در قالب جذاب، قالبی که بچه‌ها علاوه بر این که هیجان محور هست برای بچه‌ها آموزش محور هم باشه و بچه‌ها بیان توی یک مجموعه شهربازی بزرگ و با یک سری وسایل خاص یک سری آموزش‌ها رو بچه‌ها ببینن.
شهربازی معارفی با توجه به استقبال گسترده مخاطبان در شهرهای مختلف کشور برپا شد.
این کار شهربازی یا شهرک معارفی رو که در ابتدا نامگذاری کردیم ما اول در کنار نامزادگان و بقای متبرکه استان، در مرحله بعد کنار در شبستان نظم خاتون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه این کار رو اجرا کردیم سال 92 و 93 و سال 94 هم در کنار ساحل بوشهر این کار رو اجرا کردیم. اما بعد از اینکه کار بوشهر ما فارغ شدیم اومدیم در قم با کمک مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که اینها به دلیل اینکه این بخشی از این کار شهربازی معرفی به اشتغال طلاب کمک میکرد یک فضای مسقف 1000 متری اختیار ما گذاشتن به صورت استیجاری که ما تونستیم یک سری تجهیزاتی اونجا مستقر کنیم و یک سری وسایل بازی رو خودمون بسازیم. حدود 35 نفر مشغول به کار شدن تو اون کارگاهی که من خدمتتون گفتم و خدا رو شکر بعد از اینکه بچه‌ها توی تیم‌های مختلفی پخش شدن، تیم رصد و شناسایی، تیم طرح و ایده، تیم فنی مهندسی و تیم روابط عمومی، تو این 4 تیمی که ما داشتیم بچه‌ها تونستن بازی‌های متنوعی رو اینا ابداع بکنن و اون بازی‌ها رو ما تو اون کارگاه ساختیم. حدوداً 15 تا مجموع بازی ساختیم که قریب به 100 تا اسباب بازی داخل این شهر بازی هست و خب به برکت وجود حضرت رضا علیه السلام به نیت پاک اون بچه‌هایی که اونجا داشتن بازی‌ها رو تولید می‌کردن توجه کرد و ما شهریور ماه 96 در طبقه زیرزمین باب الجواد آستان قدس رضوی در فضای تقریبا 6000 متری ما تونستیم شهر بازی معارفی رو رونمایی کنیم که تقریبا از همون اوایل شهریور سال 96 تا روزی که کرونا شناسایی شد و شهر بازی تعطیل شد قریب به 3.5 میلیون نفر میزبان مردم بودیم.
در ضمن بازی مفاهیم بسیار عالی اینا منتقل شد که شاید با یک سخنرانی، شاید با یک جلسه، چند جلسه هم نمیتونه این مفاهیم منتقل بشه، اما اینا به شکل بازی و دلنشین و بعدم بسیار به یاد ماندنیه. رسالت آقایون و خانمایی که این در واقع مجموعه رو شکل دادن، به ویژه روحانیونی که با کار بسیار خوب فکری و فرهنگی این کارو برنامه‌ریزی کردن، تونستن زیبایی کلام امام رضا علیه السلام رو تبیین کنن برای کودک نوجوان با ادبیات خودش و با انتقال مفاهیم به شکل زبان خودش.
حالا یه سوال، تو شهر بازی معارفی چه اتفاقی میفته که توجه مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کرده و دستندرکاران کانون فرهنگی هنری تبیان تونستن اون رو در شهرهای مختلف برپا کنن؟ آیا برای شهر بازی بازی‌های جدید هم طراحی میشه؟
اینکه توی شهر بازی معارفی چه اتفاقی میفته، حدوداً 14-15 مجموع بازی تو آستان قدس رضوی متولی این بود که مفاهیم شهروندی، حقوق شهروندی، مفاهیم اجتماعی، بس قصص قرآنی و قصص انبیا، مفاهیم احکام و اعتقادات بچه‌ها رو در قالب یک مجموعه بزرگ به بچه‌ها آموزش بده که بازی‌های مختلفی بود، بازی شهر ترافیک، بازی آتش نشان، بازی اتاق عمل، بازی صخره نوردی، بازی راه و بیراه، بازی بازیافت و خیلی از بازی‌های دیگه که ما تونستیم، بازی زنبور اثر، بازی کشتی حضرت نوح، بازی‌هایی که به قول معروف هر کدوم متکفل این بودن که یک بخشی از مفاهیم دینی و شهروندی رو به بچه‌ها آموزش بدن، ما تونستیم اونجا رونمایی کنیم، ان شاءالله بتونیم با محتواهای بیشتر به مردم خدمت رسانی کنیم.
Oh.